سلام. رفقا، یک دو سه، میشه به هم فقط بگید که صدام میاد یا نه؟ هیچی نمیگید به هم. ایول، صدا دارید؟ چقدر خوشحال شدم. مرسی ازت محمد جان، محمد علی جان. و نکته جالب اینه که من اینجا رو گوشی خودم صدا ندارم. چرا؟ ای بابا، ببینید رفقا، میدونم که یه خورده به هر حال صبر کردن و تحمل کردن سخته، ولی خب الان صدام هست. میگید صدا قطع و وصل میشه؟ الان هست. ببین، من دارم با میکروفون استودیو ضبط میکنم و صدام رو، ولی اینکه لایو هم کروم هم اجازه میده که صدام بیاد یا نه نمیدونم. من یه مقداری میخوام ازتون میخوام که صبر کنید. الان ساعت کامپیوتر من 9:42 است. از این ساعت 9:42 اولین توپق امشب رو زدم تا ساعت 5 دقیقه، 10 دقیقه، حالا دیگه 10 دقیقه عدد بهتریه، شما ردی داریم صبر کنیم. از 9:42 تا 9:52 صبر بکنیم، برای اینکه شاید دوستان بیشتری بخوان حاضر بشن و از ابتدای اجرا حاضر باشن. و دلیل این که اصلا این قسمت از پادکست رو تصمیم گرفتم لایو اجرا کنیم، دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش اینه که خب دلم میخواست واقعا لایو اجرا کنیم یه بار و ببینم که چه مدلی میشه. خیلی به هر حال چلنج بامزه و حس خیلی خوبی به من میده لااقل. و دلیل دیگهش اینه که آخرین قسمت پادکست در این شکلشه. حالا شاید بپرسید که آخرین قسمت پادکست در این شکلش یعنی چی؟ ببینین، کتاب انسان در جستجو معنا رو خیلیاتون خوندین، ولی خب بعضیاتون که نخوندین، بهتون باید توضیح بدم در واقع که کتاب متشکل از دو فصله. فصل اول همین چیزهایی بود که من میخوندم و این قسمت آخرین قسمتش خواهد بود. فصل اول به شکل داستان و روایت و در واقع شکل یه رمانه که نویسنده رمان یکی از زندانیای دوران جنگ جهانیه و حالا شروع کرده به نوشتنش. دلیل دیگه، ببخش، دلیل دیگه نه، حواسم پرت کامنتاتون شد. فصل دوم خیلی دیگه قضیه درمانه، یعنی این شکلیه که دیگه از حالت داستان و قصه گویی این مدلی که معمولا خیلیاتون به من گفتین که ما میخوابیم وسطاش، خیلیاتون که 7-8 نفری به این پند اقل اینو گفتن که ما معمولا خوابمون میبره با صدای تو، و حالا نمیدونم من باید خوشحال باشم از اینکه خوابتون میبره با صدام یا نه، ولی به هر حال من از اینکه اصلا کلن گوش میدین خیلی خوشحالم، حتی اگه وسطش هم بخوابم. بعد قربونت برم سینا جان، هی میگه حواست تو جاده باشه، من اصلا تو جاده نیستم، من پشت سیستم هم نشستم، همه چی امن و امانه، هیچ مشکلی هم وجود نداره از این بابت، خیالت راحت باشه، تصادف نمی کنم، اصلا کتابو نمیشه که از پشت فرمون خوند. خب خلاصه ببین، 7 دقیقه دیگه مونده، من 7 دقیقه دیگه، من تو این 7 دقیقه براتون یه موزیک میذارم، موزیک ابری، کار بهروز پاشایی نازنین و عزیز خفن، از اسپیکرام پخش میشه قاعدتا و با بالاترین کیفیتی که شایستشید که بشنوید. متاسفانه نمیشنوید، ولی برنامه به این شکل قرار رام بشه. من این آهنگو میذارم 7 دقیقه تقریبا، گاهی با اتون حرف میزنم و کامنتاتون رو میخونم دائم و اینا، تا رفقای دیگه هم بیان اگه قرار بیان، و این وسط ها شاید یکی دوتا تلفن هم بزنم، شما هم من میشنوید صدامو، بعدش شروع میکنم از ساعت 9:50 و حالا دیگه بیاید اصلا بهم تخفیف بدید، 9:55 دقیقه شروع میکنم به خوندن، احتمالا وسطش یه نفسم بگیرم و یه سری موزیک موزیک بذاریم براتون رو حال کنیم. بریم فعلا. الان دارین صدا؟ خب متوجه شدم که صدای من تا این لحظه هم به صورت کاملا تقلبی از به جای اینکه میکروفون داشته باشید از موبایل هم داشتید، و این وسط چون من گفتم میخوام یکی دوتا تلفن بزنم و اینا، تلفن که زدم صدام قطع شده بود و معذرت میخوام، نمیدونستم صدام داره از تلفن میاد، فکر کردم داره از میکروفون میاد. خب حالا با یه پدیده سخت‌تری مواجه شدیم که تلفن رو کجا کار بذاریم برای اینکه بتونیم اجرا کنیم. خب دهن من که سرویس میشه اینجوری، یعنی چیز اذیت میشم. حالا لالا آخش خب فکر کنم الان شاید اگه شاید اگه بدونید که موبایل و در واقع میکروفون در چه موقعیت قرار گرفته منو آنفالو بکنین، چون به صورت سرتگ گوشی رو گذاشتم توی جعبه دستمال کاغذی برای اینکه اینجوری بیاد بالا من بتونم بخونم. الان صدا دارید؟ خوبه فاصله صدا، نمیدونم شفافیتش، وضوحش، همه چی اوکیه؟ پس موزیک گوش بدید فعلا، الان میام.
چطورین؟ خوبین؟ با موزیک حالتون خوبه؟ ببخشید رفقا اگه دارید کم کم خسته میشید، هرچند که من بعید میدونم که از این موزیک بشه خسته شد. یعنی من که هیچ وقت تقریبا خسته نمیشم. یکم با انرژی تر که آخه ببین، من میخوام موسیقی شما بشنوین که از وادی پرتتون نکنه و بشینه روی چیزی که قراره تا دقایق دیگه بشنوید. ولی بذارید الان من براتون یه موزیک با کلام میذارم این بار، هرچند که انرژیک و این داستانا نیست، ولی یه موزیک با کلام براتون الان میذارم. امیدوارم که از اونم بتونین لذت ببرین و بعدش شروع بکنم به خوندن. یه دو سه دقیقه دیگه تعب بکنین، من فکر میکنم که شاید این لیسنرامون به عدد 60-70 برسه، ولی من هیچ لیمیتی برای تعدادش نمیذارم. من دقیقا ساعت 9:55 دقیقه شروع میکنم و ضمناً این موضوع رو لحاظ بکنین که در اجرای زنده ممکنه توپق زیاد بشنوید، دیگه همه چی ترتمیز نیست و ایمان جلیلی نداریم برامون چیز کنه، تدوین کنه. بنابراین دیگه به بزرگ خودتون ببخشید. الان های هوپس از پینک فلویدو براتون گذاشتم. مختار رزمجو اگر آنلاین باشه یا نه نمیدونم، موند یا رفت، فکر کنم رفته. این موزیکو احتمالا دوست داشت. اصلا این موزیکو تا انتهاش گوش میدیم بعد من شروع میکنم. به به آقا وحید کیوانیان، بنده اشهد خودم رو میخونم در این لحظه. آخرین باری که آقا وحید این آهنگ رو میشنید دیگه عصبی شده بود. خب دیگه احساس میکنم که ممکنه دیگه بیشتر از این اذیتتون کنم. دیگه موزیک قطع، ما برنامه های ما به قول رادیو چهرازی از اینجا به بعد دیگه به به، میبینم که آقا وحید و آقای عباسیان پارتنر شدن که بنده رو بکوبن. آقا دیگه میخوام شروع کنم واقعا، و موسیقی هم میخوام شروع کنم به پخش کردن که روش شروع کنم به خوندن. رفقا من هیچ تمرینی قبلش نکردم، به دلیل اینکه فکر کنم یکی از خوبیای انسان در جستجوی معنا اینه که من هیچ وقت تمرین نمیکنم. البته من تو کل زندگیم هیچ وقت تقریبا تمرین نمیکنم. خب سلام، شما شنونده هفدهمین قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا هستید. این قسمت ایمان جلیلی همراهمون نیست، چون قرار نیست که این قسمت تدوین بشه. این آخرین قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا، البته در فصل یک، و در فصل دوم به احتمال خیلی زیاد با حضور یه روانشناس، یه دوست عزیز و یه برادر بزرگتر، علیرضا پوستین دوز، کار رو ادامه میدیم و شکل از حالت روایی خارج میشه و من هستم ولی کم هستم. بنابراین این آخرین قسمتیه که به این شکل براتون روایت میشه. از صمیم قلبم دوست دارم که از این قسمت بتونید لذت ببرید و امیدوارم که هم تا پاک بزنم. حالا در آخرین فصل روانشناسی اردوگاه کار اجباری میرسیم به روانشناسی زندانی که آزاد شده. در توصیف تجربه های آزادی که طبیعتاً باید از تجربه های خودم باشه، به اون بخشی خواهم پرداخت که از صبح روزیه که پرچم سفید بعد از روزهای پر اضطراب بر فراز دروازه های اردوگاه به اهتزاز در اومد. تو این زمان حالت سرگردونی درونی ما تبدیل به استراحت شد. اما اگه بگیم از خوشحالی دچار جنون شده بودیم، اشتباه کردیم. پس چه اتفاقی افتاد؟ ما زندانیا با گام‌های خسته خودمون به سمت دروازه‌های اردوگاه خودمونو می‌کشیدیم. با ترس و دلهوره به اطرافمون نگاه می‌کردیم و با نیم نگاهی زیرچشی از همدیگه سوال می‌پرسیدیم. بعد چند گامی به بیرون اردوگاه می رفتیم. این بار کسی سرمون دیگه فریاد نمی زد و هیچ نیازی نبود برای فرار از لگد یا کتک جا خالی بدیم. نه. اینجا حتی نگهبانا حالا به ما سیگار تعارف می کردن. اولش اونا رو نشناختیم، چون با شتاب لباساشون رو عوض کرده بودن و لباس شخصی پوشیده بودن. به آرومی در امتداد جاده‌ای که از اردوگاه منشعب می‌شد قدم می‌زدیم. پاهمون درد گرفت و ممکن بود که هر لحظه پاهمون بپیچه، اما همچنان لنگ لنگان می‌رفتیم و می‌خواستیم اطراف اردوگاه رو برای اولین بار با دیدگان مردان آزاد ببینیم. با خودمون تکرار کردیم آزادی، آزادی، اما هنوز نمیتونستیم باور کنیم که واقعا آزادیم. ما طی سالهای متمادی که توی آرزوی آزادی بودیم، اونقدر این واژه رو روی زبونمون آورده بودیم که دیگه معنای خودش رو برامون از دست داده بود. دیگه واقعیت آزادی به ضمیر آگاهمون رخنه نمیکرد و نمیتونستیم این حقیقت رو بپذیریم که الان آزادی از آن ماست. به چمن پرگل رسیدیم. گلها رو دیدیم و به یاد آوردیم که اونا همیشه اونجا بودن، اما ما هیچ احساسی نسبت به اونا نداشتیم. نخستین جرقه شادمانی زمانی سرشارمون کرد که خروسی رو با دم رنگارنگش دیدیم. اما این جرقه همچنان مثل نقطه کوری باقی مون، چون ما به این دنیا دیگه تعلق نداشتیم، ما مال اینجا نبودیم. شب هنگام وقتی که یه بار دیگه همه تو کلبه هامون گرد هم اومدیم، یکی تو گوش دیگری زمزمه کرد: بگو ببینم امروز خوشحال بودی؟ و اون مرد با شرمندگی گفت: راستشو بخوای نه. و اون نمیدونست که ما همه همین حس رو داشتیم. در واقع ما احساس خوش بودن و خوشحال بودن رو از دست داده بودیم و باید به تدریج دوباره این هنر خوش بودن رو یاد می گرفتیم. اونچه که از نظر روانشناسی برای زندانیای از بند رسته اتفاق می افته، شخصیت زدایی نام داره. همه چیز غیر واقعی به نظر می رسید، مثل رویا. ما باور نداشتیم اون چی می بینیم واقعیه. در سالهای گذشته چه بسا توی خواب گول خورده بودیم. خواب می دیدیم که روز آزادی فرا رسیده و ما آزاد شدیم و به خونه خودمون برگشتیم و به دوستامون خوش آمد می گفتیم و همسرمونو در آغوش می گرفتیم، سر میز می شستیم و از اون چه که بر ما رفته بود و حتی از خوابهایی که از روی آزادی دیده بودیم سخن می گفتیم. وانگاه صوت زندانبان پایان رویای آزادی ما بود و حالا این خوابها به حقیقت پیوسته بودند. اما آیا واقعا میتونستیم باورش کنیم؟ بدن کمتر از ذهن نیروهای بازدارنده داره و از همون لحظه اول حد اکثر استفاده رو از آزادی می کرد. زندانی بعد از به دست آوردن آزادی ساعتها و روزها مثل قحطی زده ها حتی توی نیمه شبها هم غذا می خورد. اون چه انسان رو به شگفتی وامی داره اینه که مگه انسان از نظر مقدار چقدر گنجایش خوردن داره؟ وقتی روستایی که روابط دوستانه‌ای با یکی از زندانیا پیدا کرده بود اونو به خونش دعوت کرد، این زندانی بی‌وقفه غذا خورد، قهوه نوشید و کمی که آرامش به دست آورد ساعت‌ها حرف زد و سرانجام از فشاری که سال‌ها ذهنشو فشار می‌داد رها شد. انسان وقتی به حرفاش گوش می‌کرد احساس میکرد که او ناگزیر و مجبور به حرف زدنه و در برابر اشتیاق خودش به حرف زدن نمیتونه مقاومت کنه. من کسایی رو میشناختم که تنها فقط برای مدت کوتاهی مثلا توی بازرسی های اداره گشتاپو چنین عکس العمل هایی از خودشون نشون میدادن. روزها سپری میشد تا اینکه نه تنها زندانی زبون باز میکرد و بدون توقف صحبت میکرد، بلکه چیز دیگه‌ای هم در او میشه گفت. و در این زمان بود که احساسات خاموش به طور ناگهانی زنجیرشون رو میگسستن و آزاد میشدن. چند روز بعد از آزادی، یه روز من توی دهکده‌ای که چمنزار پر از گل بود و کلی موقعیت‌های زیبا وجود داشت، کیلومترها را رفتم. مقصدم یه بازار نزدیک به اردوگاه بود. چکاوک‌ها به آسمون پر می‌کشیدن و صدای شاد اونا رو می‌شنیدم. هیچ کس اون اطراف به چشمم نمیخورد، چیزی جز زمین وسیع و پهنه آسمون و آوای خوش چکاوکا و آزادی فضا نمیدیدم. ایستادم اطرافمو نگاه کردم و با آسمون چشم دوختم، بعد زانو زدم. در اون لحظه خودم و دنیا رو فراموش کرده بودم. فقط یه جمله تو ذهنم بود، همون جمله همیشگی: من یزدان را از زندان کوچک خود فرا خواندم و او در آزادی پهنه وسیع پاسخم داد. تا چه زمانی زانو زده بودم و این جمله رو تکرار میکردم چیزی یادم نمیاد. حتی چیزی که میدونم اینه که توی اون روز و توی اون ساعت زندگی برای من تازه آغاز شد. گام به گام پیش میرفتم تا اینکه یه بار دیگه خودم شدم، یه انسان. راهی رو که باید از تنش و فشار ذهنی روزای آخر اردوگاه، از اون جنگ اعصاب تا آرامش ذهنی طی می‌کردیم، می‌دونم که یقیناً خالی از مانع نبود. اگه ما فکر می‌کردیم که زندانی آزاد شده دیگه به مراقبت روحی نیاز نداره، دوچار اشتباه بودیم، بلکه برعکس، باید به این واقعیت توجه می‌کردیم که مردی که برای اون زمان دراز زیر اون چنان فشار روانی بوده، به ویژه که این فشارا به طور ناگهانی رها می شد، طبیعتاً بعد از آزادیش در معرض خطر بزرگیه. این خطر به معنای بهداشت روانشناسیش واکنش روانشناسی اون فشار هاست. چنان که بهداشت جسمی کارگر زیر دریایی هم در صورتی که محفظش رو به طور ناگهانی ترک بدی در خطر می افته. چون تو اون لحظه زیر فشار شدید جویه. بنابراین مردی که به طور ناگهانی از فشار روانی اردوگاه آزاد میشه، از نظر اخلاقی و بهداشت روانی بسیار بسیار آسیب پذیره. کسایی که دارای طبعی بدوی تر از بقیه بودن، در این مرحله روانشناسی نمیتونستن از تأثیرات وحشیگری های زندگی اردوگاهی در امون بمونن. حالا که از آزادی برخوردار بودن، گمون میکردن که میتونن با هرزگی و به شیوهی ستمگرانه از این آزادی استفاده و در واقع سوء استفاده کنن. تنها چیزی که واژگون شده بود این بود که اکنون اونا ظالم بودن، برعکس قبل. اونا دیگه از حالت شیء بودن که قبلن تو اپیزودهای قبلی گفته بودم در اومده بودن و تبدیل شده بودن به کسایی که با نیروی ارادی و برانگیزاننده بیدادگری میکردن. اونا شیوه رفتار خودشونو با تجربه های تلخ و وحشتناک اردوگاه توجیه میکردن که این مسئله اغلب توی رویدادهای جزئی هم به چشم میخورد. چنان که یه روزی با یه دوستی از مزرعه دست در دست هم میگذشتیم و به سمت اردوگاه میرفتیم و ناگهان به مزرعه گندم سبز رسیدیم. من بی اختیار سعی کردم اونا رو لگد نکنم، اما دوستم با دستش دستمو کشید و مرا کشون کشون از لابلای گندم برد. من مکس کردم که مبادا گندم جوونی رو لگد مال کنم. دوستم آشفته شد، نگاه پر از خشمی بهم کرد و فریاد زد: ببینم، اون چه که از ما گرفتن کافی نیست؟ همسر و فرزندم رو به اتاق گاز فرستادن و حالا تو منو از لگد مال کردن چند تا ساقه گندم من میکنی؟ این رفتار در ما مردم ایران بسیار زیاده، حتی در خود من، حتی که یعنی در من هم. تنها به آرومی و با حوصله باید به این مردا میفهموندیم که هیچ کس حق نداره خطا کنه، حتی اگه بهش ستم زیادی شده باشه. ما باید با تلاش پیگیر اونا رو به سمت این حقیقت هل میدادیم، وگرنه نتیجه شومتر از دست دادن چند هزار ساقه گندم می شد. من هنوز یه زندانی رو به یاد دارم که آستیناشو بالا زد، دست راستشو زیر چشمش گرفت و فریاد زد: بریده باد این دست، اگر اونا رو بعد از بازگشت به خونم به خون ستمگرام آغشته نکنم. من تأکید میکنم که گوینده این واژه ها انسان بدی نبود، بلکه بهترین رفیق من در اردوگاه و حتی پس از آزادی بود. علاوه بر بیمار اخلاقی و عارضه های اخلاقی که ناشی از رهایی ناگهانی از فشار بود، دو تا تجربه اساسی دیگه هم شخصیت زندانی آزاد شده رو تهدید میکرد. یکی تلخی زندگی بعد از آزادی و دومی سرخوردگی. سرخوردگی بعد از بازگشت به زندگی قبلی. تلخی زندگی به علت مسائلی بود که او در شهرش باهاش مواجه میشد. به این معنا که وقتی به شهر خودش برمیگشت، در بسیاری از جاها باهاش به سردی برخورد میشد و جملات پیش پا افتاده‌ای تحویلش داده میشد. به همین دلیل تبدیل به انسان گزنده‌ای میشد و از خودش میپرسید چرا متحمل اون همه رنج و مشقت شده. وقتی همون جملات کلیشه‌ای رو از مردم میشنید که ما نمیدونستیم یا ما هم رنج کشیدیم، به خودش میگفت که آخا، یعنی واقعا جملات بهتری اینا برای گفتن به من ندارم. اما مسئله و تجربه سرخوردگی چیز دیگری است. اینجا دیگه حکایت دوستی نبود، بلکه داستان سرنوشت بود که اونچنان ظالمانه و بیرحمانه اونو در هم کوبیده بود. مردی که سالها فکر میکرد حد مطلق همه رنجهای ممکن رو لمس کرده، در اینجا به این نتیجه میرسید که رنج حدودی نمیشناسه و اون هنوز هم باید رنج بکشه، حتی بیشتر از قبل. وقتی ما از کوشش برای ایجاد شهامت روانی یه زندانی در اردوگاه صحبت میکردیم، تلاش میکردیم که دریچه امیدی رو در آینده این افراد باز کنیم. باید به یادش میآوردیم که زندگی هنوز در انتظارشه و انسان منتظر بازگشت اونه. اما بعد از بازگشت زندانیایی بودن که پی بردن هیچگاه هیچ وقت کسی منتظرشون نبوده. وای به حال کسی که دید انسانی که ببخشید اشتباه خونم وای به حال انسانی که دید انسانی که خاطرش به تنهایی توی اردوگاه به اون امید میداده دیگه وجود خارجی نداره. وای به حال کسی که وقتی رویاش به حقیقت پیوست و سرانجام آزاد شد، آزادی رو کاملا متفاوت از اونچه در اشتیاقش بود پیدا کرد. شاید سوار واگن برقی می شد، به خونه ای می رفت که سالها در ذهنش جون داشت، در عالم درون زنگ در رو به صدا در می آورد، درست همونطور که در هزاران رویای خودش این کارو کرده بود، تنها برای اینکه این حقیقت رو در بیابه که کسی که باید در رو باز کنه دیگه اونجا نیست، دیگه اونجا نیست و هرگز هم نخواهد بود. ما همه توی اردوگاه به هم دیگه میگفتیم که هیچ شادی دنیایی نمیتونه که اون همه رنجی رو که متحمل شدیم جبران کنه. ما به شادمانی روزگار آزادی دل نبسته بودیم و این امید نبود که ما به شهامت و این امید نبود که به ما شهامت میبخشید و به رنجهای ما و فداکاری هامون و حتی مردنمون معنا میبخشید. اما برای غم و اندوه هم دیگه آمادگی نداشتیم. این سرخوردگی که در انتظار شمار زیادی از زندانیا بود، تجربه سخت بود که پشت بسیاری رو به خاک رسوند و برای یه روان پزشک هم دشوار بود که بهشون کمک کنه تا به احوال غمزده خودشون چیره بشن. اما این هم نباید موجب دل سردی یه روان پزشک بشه، برعکس باید انگیزه ای تازه به شمار بیاد. برای هر زندانی از بند رسته ای روزی فرا میرسه که وقتی به دوران اسارت خودش نگاه میکنه و تجربه های اردوگاهی رو زیر و رو میکنه، باور نمیکنه که چنین روزگار دشواری رو تحمل و سپری کرده. همچنان که سرانجام روز آزادیش فرا رسید و همه چیز در نظرش مثل رویای زیبایی بود، روزی هم فرا خواهد رسید که تجربه های اردوگاهیش مثل کابوس براش رنج خواهد داشت. این تجربه های گرانبها برای مردی که به سمت خونش قدم بر می داره احساس عمیقی رو می آفرینه که بعد از اون همه رنجی که جون و روانش متحمل شده دیگه چیزی نبود که ازش بترسه، مگر خدا. سلام. در واقع سلام شاید خیلی عبارت مناسبی نم. رفقا، اپیزود 17 پادکست انسان در جستجوی معنا هم اینجا به اتمام رسید. با تشکر از ایمان جلیلی عزیزم که قسمت‌های قبلی رو تدوین می‌کرد و تنظیم. همونطوری که ابتدای کار عرض کردم، آقا وحید همونطور که ابتدای کار عرض کرد، صدا هست؟ خب معذرت میخوام، نتورکم مشکل پیدا کرده بود. برای شما نیست؟ یعنی چی؟ مگه میشه برای بقیه باشه برای شما یه نفر نباشه؟ ظاهرا اینجا چهارشنبه سوری شده اگه بشنوید شما هم صدا رو. بله الان صدا میاد دنیا خانوم؟ من اخیرا تو اخبار خوندم که یه دوستی که بیماری کرونا داره فرار کرده از بیمارستان شهدای تجریش، ظاهرا رسیده به سر کوچه ما چون دارن شلیک میکنن. متاسفانه این قسمت ها هم میمونه در صدایی که ضبط میشه و من واقعا همچنان نمیدونم که صدای من رو دارید یا ندارید. میشه یکیتون وحید جان صدا میاد؟ خب حل، خب دیگه هیچی دیگه، قسمت 17 تموم شد، ولی خب اگه خوش گذشته بشینیم آهنگای درخواستیش کنیم، عرضم به حضورتون. و فاز دوممون خیلی فاز سنگینیه، یه مدت میریم تو پیش تولید. بیاید به من الان همین الان بگید که آیا موافق هستید که بعضی از قسمت هایی که تا الان به صورت ضبط شده و تدوین شده شنیدید رو به صورت لایو هم اجرا بکنیم یا نه. اگر موافقید که هماهنگ میکنم همین الان باهاتون تاریخاشو، یک یعنی یه تاریخ معلوم میکنم برای مثلا هفته آینده یا توی این هفته اجرا میکنیم، و فصل بعدی احتمالاً لایو زیاد داره، ولی حتی اگرم لایو زیاد نداشته باشه که فکر میکنم داره، برنامه اینه که گفتگو اتفاق میفته و کارهای این مدلی میشه. خیلی لطف دارید بابت اینکه از صدام تعریف میکنید، دمتون گرم. اما کتاب های دیگه هم میخونم احتمالاً اگه عمری بود، ولی بعد از اینکه این پادکست تموم شد. و البته من یه تا این فرصت مناسب رو استفاده کنم ازش و سوء استفاده کنم، در واقع من یه پادکست دیگه‌ای که قراره داشته باشم همینجا و الان دو قسمت توش آپلود شده و باز هم آپلود خواهد شد و توضیح دادم توی قسمت اولش که به چه شکل خواهد بود اون پادکست، به نام نغمه های یواشکی. نغمه هم موقع اینه دیگه قاعدتا همتون میدونین. پادکست نغمه های یواشکی رو هم میتونید سرچ کنید توی کست باکس پیدا کنید. اون فقط تو کست باکسه، هیچ جای دیگه این نیست، هیچ جای دیگه هم نخواهد رفت. عرض به حضورتون. انسان خیردمند هم وحی جان چشم، اگر شما بگی که میخونم حتما، ولی محمد علی میگه که انسان خیردمند و کس دیگه که کارش هم اتفاقا ظاهرا خوبه داره میخونه، ولی من هم حالا اگه صلاح دیدید و خواستید و وقت شد چشم. چیزی که من توی ذهنم بود برای کتاب بعدی، کتاب آلیس میلر بود و به شما یه بار نشونش دادم آقا وحید، و مایلم که اون رو بخونم چون بسیار کتاب خفنیه و فکر میکنم که واقعا ارزش این که هر آدمی یک بار، حداقل یک بار، چون من فکر کنم تا الان 5 بار خوندمش و فکر میکنم که هر آدمی اگه یه بار بخونتش واقعا به کارش میاد، ولی همیشه پیشنهادم اینه که بیشتر از یه بار اون کتاب بخونن چون کم هم هم. و اینکه دیگه برای اینکه این اواخر برنامه فضامون رو ببریم به یه سمت دیگه و یه خورده کوکولی کوش کنیم، چیز یعنی یه خورده شادش کنیم دیگه، الان من کم کم میرم روی فاز شادی در این 2-3 دقیقه پایانی. آوهید بنده کشته اون عکستم که من خودم حداقل ازت مثلا 50 تا عکس بهتر دارم. بعد 25 نفر لایکمون کردن، هیچ فنی نداشتیم، یعنی به فنامون اضافه نشده، هیچ ستاره دریافت نکردیم، 47 دقیقه و 51 ثانیه است که لایویم، 62 تا لیسنر داریم و خیلی مخلص همتونم. دیگه من میخوام کم کم قطعش کنم، فقط نکتهش این که تا الان قطعش نمی کنم اینه که عرض به حضورت دکمهشو پیدا نمی کنم، شاید باورتون نشه ولی دکمهشو پیدا نمی کنم. بعد دیگه مجبورم همینجوری به صورت یه هویی ببندمش. خیلی مخلصم، دمتون گرم که اومدید، دمتون گرم که اون اولش کلی حوصله کردید و این آخرش هم کلی حوصله کردید. شبتون بخیر باشه، امیدوارم که لذت برده باشید. فداتون.